عباس به 5 استاد شورگشتی 20-12-93 صفحه 323 و یوم کنو هم یوست از هر حاضر بچه
دار. از على الوجه الاول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المزروح بدون زر لا على جواز اندار مقدار معين. خب ببینید اصل بحث بیان شد از اینجا و حتی از اون اله هازل وجه ینظروی پاراگراف آخر جلسه قبل وارد این شد که بریم سراغ عبارات فقها ها ببینیم از عبارات کدوم در میاد. آیا بیع المظروف مع اندار ظرفه یک استثناء از نهی النبی عن القرره، یعنی بیع قراری است ولی خب جائز؟ عمده توجه به همین جهته، وگرنه بقیهش دیگه نقل عباراتی کالام فهمد از این عبارت او اولی در میاد، از او عبارت دومی در میاد، خیلی جاهاش هم قابل مناقشه است. از اون مهم فهم اصل بحثه، آیا بیع المظروف مع اندار ظرفه که خب عملا میتونه یک بیع قراری جایز باشه و میتونه یک بیع غیر قراری باشه و لذا جایزه. حالا آیا بیع قراری جایزه یا بیع غیر قراری است و لذا جایزه؟ این بستگی داشت به این که ما اندار را اندار قبل عقد قبل البیع در نظر بگیریم یا اندار رو اندار بعد البیع در نظر بگیریم. اگر اندار اندار قبل البیع باشه، پیش از عقد باشه، خب ممکنه بگیم مظروف را با ظرفش وزن می کنند، بعد اندار صورت می گیره، یعنی به اندازه وزن ظرف تخمینا از وزن مظروف کم می کنند و وزن مظروف به صورت حدسی معلوم میشه. مثل اینه که خود مظروف را به تنهایی وزن کردن یا بایه اخبار کرده به وزن مظروف، که اونجاها میگفتیم ال به وزن مظروف حسیه، اینجا خب حدسیه، بعد بی واقع بشه، اول اندار بعد بی واقع بشه. خب اندار جایگزین توزین میشه، جایگزین اخبار بایه میشه، بیع واقع شده قراری نخواهد بود، لذا صحیحه. البته قراری وجدانی هست، اما خب قراره بالاخره این حد جای حس را بگیره. به تعبد شرعی، چون حتی ممکنه که میگه به تعبد شرعی، چون ممکنه حتی حدسم پیدا نشه. متعارف بین تجار اینه که برای صندوق یک کیلو کم بکنن، این موجب حدس به وزن میوه نشه. اما خب علی حال این یک روش تعبدی است، جایگزین توزین و اخبار شده و قرار رفع قرار کنه، بعد معامله واقع میشه. آیا مسئله اینه؟ این یمکنوی آخر بحث دیروز بود، پیش از او این مطرح نبود. می گفتیم موزون را مظروف را مع ظرفه وزن کنند، معامله را صورت بدند. علم به مظروف مع ظرفه کفایت میکنه، ولو خود مظروف مبیعه ظرف جزء مبیع نیست، بناس پس داده شه به بایع یا اصلا مالیت نداره، مظروف مبیعه. اما خب وزن مظروف رو نمیدونیم، ندانیم، عیبی نداره. علم به مظروف مع ظرفه کفایت کنه. پس اندار برای چیه دیگه؟ اندار رو میگیم بعد از معامله، برای اینه که ببینی خب چقدر باید پول به مشتری به فروشنده بدی. چون قرار شده بابت هر کیلو 2 دینار بدی، اندار صورت بگیره که ببینیم تو باید چقدر پول بدی به اون. اندار برای تعیین حق بای از ثمن بود، مؤثر در صحت معامله نبود. معامله قبل از اندار واقع شده بود. سایی هم اصل بحث همینه و تمام. البته خیلی مهم میشه که آیا اندار حتما باید پیش از قرار داد باشه یا میتونه بعد باشه. نمیگیم حتما باید بعد باشه، میتونه بعد باشه. اگر قائل به اون یمکنه اخیر باشیم، میگیم باید پیش از معامله باشه. حالا دیروز عبارتی از کاشبرقتا نقل کرد برای تأیید همین که باید اندار پیش از معامله باشه. امروز هم عبارتی از فخرالدین که قبلا خوندیم فرمود، ظاهر اون عبارت هم همینه که باید اندار پیش از بیع باشه. حالا چجور؟ دقت کنید رو متن عبارت فخرالدین تو صفحه 321. تو صفحه 321 بل ان فخر الاسلام قال فی ما حکیه، عبارت اونجا شو دقت کنید. نص الاصحاب الا انه یجوز الاندار للظروف بما یحتمل زیاده و نقیصه. ببینید اول اندار رو میگه، خود شیخ انصاری از این عبارت دیگه عرض کردیم از اینجا به بعد فقط نقل عبارات حدود 2-3 صفحه، برای این که ببینیم از عبارات فقها چی در میاد. آخه خیلی مهمه ببینیم چی مطرحه. آیا حساب حساب استثناء از نهی نبی عن القرار تخصیص یا حساب تخصصه؟ قرار نیست تا بخواد خارج بشه از نهی نبی عن القرار. اگر اندار پیش از بیع باشه قرار نیست دیگه، نمیگیم استثناء شده از نهی نبی عن القرار، قرار نیست اصلا. یا نه قرار هست و باطل. اولشون عبارات رو نقل میکنه که ببینیم از عبارات کدوم در میاد، ولی خب نهایتا خودش قائل به این که از عبارات، از مجموعه عبارات در میاد که اینا اندار رو پیش از معامله مقید نکردن به پیش از معامله، میتونه پس از معامله باشه و قهرن اینجا میشه استثناء. حالا فعلا عبارت فخرالدین رو بناس ازش استفاده کنه که ایشون قائل اول باید اندار باشه بعد بیه. حالا نگاه کنیم به عبارت ببینیم کدوم در میاد. ایشون فرموده یجوز الاندار لظروف به ما یحتمل و زیاده و نقیصه، صفحه 321. اول اندار رو ذکر کرده، جایز است اندار برای ظروف، اندار به ما یحتمل و زیاده و نقیصه. بعد بیع رو صورت بدید، بعد بیع رو صورت بدید. یجوز الاندار، خب این میشه اندار پیش از بیع دیگه. در ادامهش هم فرموده فقد استثنیه من المبیع امر مجهول و استثناء المجهول مبطل للبیع الا فی هذه الصوره. خب خواهیم گفت فتعملی داره برام شیخ انصاری از این فقد استثنیه من المبیع امر مجهول و استثناء المجهول مبطل للبیع الا فی هذه الصوره کاملا مشهوده که ایشون داره اندار پس از بیع رو میگه. چطوری میخواید شما از این عبارت برداشت کنید ایشون داره اندار پیش از بیع رو میگه؟ صرف این که اول یجوز الاندار رو گفته دلیل نمیشه که ایشون میخواد بگه اندار باید پیش از بیع باشه. ادامه‌ش رو ببینید، میگه فقط استثنیه من المبیع. اولا میگه المبیع یعنی عقد واقع شده، کالا مبیع شده، بعدن استثنا میشه. مبیع دیگه، مبیع به اصطلاح بخوایم معنی حقیقی شده نظر بگیریم، یعنی ما وقع علیه البیع و صار مبیعا، مبیع شده بعد ازش استثناء میشه. استثناء من المبیع نه من ما یمکن ان یکون مبیعا، من المبیع. بعدم در ادامهش به صراحت میگه دیگه، میگه استثناء مجهول مبطل بیع است الا در این صورت. یعنی چی؟ دیگه این قسمتش میتونیم ادعا کنیم صریح در اینه که ایشون بیع المزروح ما اندار زرفه رو بیع قراری مستثنا میدونه. استثناء مجهول مبتل بیع است چون باعث میشه مبیع مجهول باشه. بیع تو که حاضر صبر این صد سا را الا بعضش را میگفتیم خب مبیع مجهول میشه. الا در این صورت فانه لا یبتل اجماعا. اضافه تعمل شیخ رو همه محشین فرمودن اشاره به اینه که عبارت فخرالدین که اتفاقا صریح در اینه، صریح در اینه که داره اندار پس از بیع رو میگه، اندار پس از بیع، بله پس از بیع رو میگه. فقط استثنیه من المبیع یعنی کالا وقع علیه البیع صار مبیعا ثم استثنیه منه. خب پس مجهول بوده دیگه. بعد بگه استثناء مجهول مبتل الا اینجا. حالا عبارت بگه امکان دارد استظهار شود این وجه از عبارت فخ حیث فرع. حالا بیان استظهار حیث فرع استثناء المجهول من المبیع، من المبیع مطلب استثناء، استثناء مجهول از مبیع را متفرع کرده بر جواز اندار. یعنی اول فرموده یجوز الاندار، بعد با فا فرموده فقط استثنیا فرع، با فا آورده با تفریع فقط استثنیا من المبیع امر مجهول. از علل وجه الاول میگه استظهار شود این وجه ثانی که فخرالدین اندار پیش از بیع رو میگه. لذا اول یجوز الاندار رو گفته بعد فقط استثنیه رو متفرع کرده. از علل وجه الاول اندار پس از بیع، وجه اول اندار پس از بیع بود. یکون استثناء المجهول متفرعا علی جواز بیع المزروح بدون ظرف. المجهول ظرف که مجهوله، متفرع بر جواز البیع نه بر جواز اندار مقدار معین. از الاندار حین ازن لتعیین السمن، اگر وجه اول حين اذن على الوجه الاول حين القول بالوجه الاول این دار برای تعیین ثمن است. اول جواز بیع رو میگن بعد این دار رو، چون اول این دار رو گفته بعد متفرع کرده استثناء مجهول را. ولی خب فتعمل اشاره بینه که نه، عبارت ایشون میتونیم ادعا کنیم صریح در خلاف این یک شما میگید. گفته بود فقط استثنی من المبیع، دو تیکه داره، این دو تیکه شو باید توجه کنید. فخرالدین داره اندار پیش از بیع رو میگه، اندار پس از بیع رو میگه، پس از بیع. فقط استثنی من المبیع، وقتی میگه من المبیع یعنی کالا عقد برش واقع شده، شده مبیع، حالا ازش استثنایی میشه. برای چی استثنا میشه؟ بعد این که سار مبیعن، برای تعیین مقدار ثمن. بله؟ نه، این ناظر به آینده هم میتونه باشه. میگیم کالا مبیع شد، حالا اندار صورت بگیره. اگر کالایی سار مبیعن بعد اندار صورت بگیره، فقط استثنی من المبیع، وقتی کالا مبیع شد اندار صورت گرفت، استثنا شده از مبیع ما هو مجهولان. بعدم ادامهش اون در آخرش که میگه و استثناء المجهول مبطل للبيع، عمده اینجاشه. استثناء مجهول مبطل بیع از الا در اینجا. خب این حرف رو ما کی باید بزنیم؟ استثناء میگه الا اینجا، استثناء مجهول مبطل بیع از این الا اینجا، اینجا مبطل نیست اجماعا. یعنی پس مبیع مجهول بوده، قراری بوده، بی واقع شده، ولی صحیح. کی میگه فانه مبطل الا اینجا، اینجا صحیح است اجماعا. دیروز هم گفتیم، گفتیم اجماع مخصص نهی النبی عن القرار، نهی النبی عن القرار الا اینجا. از این عبارت خیلی نمیشه گفت شاهد بر، حتی حالا میگیم بالاخره با هر دو سازگاره در مجموع. کوتاه که بیایی میگیم با هر دو احتمال سازگاره. و کیفکان، کیفکان این را عبارت فخرالدین شاهد بشه یا نشه، عبارت هاشفلغتا شاهد بشه یا نشه، چون در او هم مناقشه کردن. ببینید قاعده رو ای وقت از دست ندیم. این عباراتی نقل میشه، هدف از این نقل این عبارات ببینیم این فقها چی میگن، کدام صورت رو گفتن، اول اندار بعد بی یا اول بی بعد اندار، آیا استثناست، تخصیص یا تخصص از نهی النبی، مثلا قرار نیست تا بخواد استثنا بشه. خب از این عبارات های نقل خواهد شد، یکی دو تا نقل شد و بقیه هم نقل میکنه، شاید به این نتیجه برسیم آخر که از این عبارتها چیز محکمی به دست نمیاد که بشه بشه اعتماد کرد. بگیم حالا فقها ها اجماع دارن، آخه باید این مطلب اثبات بشه، باید اثبات بشه که اجماع وجود داره بر جواز بیع قراری در اینجا. اگر این اثبات نشه باید قاعده را رعایت کنیم. قاعده بطلان بیع قراریه، یعنی به عموم نهی النبی، اطلاق نهی النبی باید پایبند بود تا مخصص اثبات بشه. اگر اجماع مشکوک شد و این عبارت ها با اون وجه ثانی خیلی هاش سازگار بود، اجماع میشه مشکوک، چون وجه ثانی نتیجهش تخصص بود. ما معامله قراری نمیشد. اگر اجماع ثابت نشه باید قاعدتا بگیم که اندار باید پیش از بیع باشه. اندار پس از بیع معامله قراری است، مشمول نهی النبی عن القرار. تا مخصص اثبات نشه شما باید تمسک به معاف بکنید دیگه، تمسک به اطلاق مطلق کنید. نهی النبی عن القرار، حالا یا اطلاق یا عموم، بالاخره این مرجعه. اگر ثابت بشه که اجماع وجود داره بر جواز بیع ثم الاندار عقوبه، این اجماع میشه مخصصه. ثابت نشه باید بگید اول اندار باید صورت بگیره بعد بیع، چون دیگه اون وقت قرار نخواهد بود. و عبارتهای مجمل رو هم حمل کنید بر متیقنش، متیقنش اینه. نه، ظرف وزن نمیشه. اگر ظرف وزن بشه که اصلا بحث نیست، شما میوه رو با صندوقش وزن کنید، بعد صندوق رو ببری خالی کنی، بیاری دوباره صندوق رو وزن کنی، از وزن مجموعه کم کنی، اینجا که روشن قرار نیست، اینجا بحثی نیست. بحث در اندار جاییست که برای صندوق، برای ظرف به صورت تخمینی یک چیزی رو در نظر میگیرن، یا رایج شده بین تجار وزن رو کم میکنن و این ممکنه مطابق واقع نباشه، مجهول وزن خود ظرف، لذا باعث میشه وزن میوه مجهول بشه. بعد ما قول ما وزن و ظرف و مظروف، یعنی وزنشون با هم، میوه رو با صندوقش وزن میکنن 20 کیلو. و حال این که میوه مبیعه، ظرف یا مالیت نداره یا اگر مالیت داره قرار پسش بدی به بایع، قرار نیست جزء مبیع باشه. بعد میگن خب حالا رایج بین بازار اینه که 1 کیلو بابت صندوق کم کنن. میگه معلوم نیست صندوق 1 کیلو یا 2 کیلو یا نیم کیلویه. مبیع رو مجهول میکنه. شما میوه رو خریدی نمیدونستی آیا 18 کیلویه یا 19 کیلویه یا 19 و نیم کیلویه، نمیدونستی. قاعدتا قراره و باطله. اگر اول اندار باشه عبارات رو هم میکنیم بر متیقن از مسئله. متیقن از مسئله اینه که اول اندار باشه، چون توجه بکنید، چون به ضروره کسی قائل نیست که باید اندار بعد باشه. که خیلی نکته رو توجه کنید، همه هدفمون اینه که این عباراتی نقل بشه قدر متیقن از این عبارات وجه ثانیه. بعضی از عبارات سازگار با اینه که اندار پس از بی باشه، بعضی از عبارات سازگار با اینه که اندار پیش از بی باشه. حالا میگه سازگاره، یعنی همه بالاخره درش هر دو احتمال را داره، به صورت ولو احتمال ضعیف. عبارات ها مجمله، لذا میریم سراغ این. میگیم هیچ کس قائل نیست که اندار باید پس از بی باشه، که بایدی که نیست. البته ممکنه بعضی قائل باشن اندار جایز است پس از بی باشه، نمیگن باید پس از بی باشه. اندار پیش از بی رو همه جایز میدونن، ادعی لازم میدونن، مثل کاشفرغتا. اما اونایی که لازم میدونن اندار پس از بی رو کافی نمیدونن، مبطل میدونن. پس بیم متیقن مسئله رو بگیریم که اندار باید پیش از بی باشه. زد کردیم اگر از این عبارات خونده میشه چیزی به دست نیاد، اونجوری خیلی محشین گفتن چیزی به دست نمیاد از این عبارات های خونده میشه، نه دلالت داره بر اندار پس از بی و نه بر پیش از بی، دلالت ها محکم نیست. ولو شیخ تلاش میکنه عبارات رو سوق بده به سمت و سوی انداره پس از بیع و بگه اینجا استثناست. اما خب خیلی ها نمیپذیرن. بله؟ اگر اطلاق باشه بله، ولی خب اطلاق نیست، اجماله. اطلاق صغرای ظهوره. با توجه به اینکه مسئله حساسیه، آیا قرار مستثنا باشه یا قرار نباشه، به راحتی نمیتونیم بگیم اطلاق داره. فرق نمی کند قرار باشد یا قرار نباشد، در هر دو صورت صحیحه. این اطلاق نمی ماسه به اصطلاح. لذا خیلی از عبارات ها مجمل میشه. و کیفکان، حالا ایشون ابتدا اینجور میفهمد، بعد ورود پیدا میکنه به عبارات فراوانی، 4-5 عبارت میاره برای اینکه تثبیت بکنه ظهور عبارات در اندار پس از بیعه. فهذا الوجه، وجه ثانی که اندار پیش از بیع بود و باعث میشد قرار منتفی بشه، البته به تعبد شرعی قرار میشد اندار جای وزن و اخبار رو بگیره. میگه این وجه مخالف با ظاهر کلمات باقی نست. حالا ولو فخرالدین پاشمرغتا اون وجه ثانی رو بگن، اما بقیه اینو نمیگن. فان جماعتا، حالا از اینجا شروع میکنه شواهد. ظاهرا 4-5 عبارته که میاره به عنوان شاهد برای اینکه ظاهر کلمات اینها اندار پس از بیعه. فان جماعتا من الباقین کما عرفت من الفاضلین. حالا علامه قدر متیقن و غیره ما، فان جماعتا خصو اعتبار ترازی به صورت علم بالمخالفت، فلو کان الاندار لإحراز وزن المبيع و تصحیح العقد کان معتبرا مطلقا. این فلوکانه رو تو اول این لکانه، فلوکان الاندار لإحراز وزن المبيع و تصحیح العقد، این عبارتی که الان خوندیم تو اول لکانه، این زیرش رو خط بکشید، بنویسید لوکان الاندار علی الوجه ثانی. حالا شاهدی که الانشون مطرح میکنه دقت کنید، میگه بسیار از فقها گفتن که اگر میدانیم مقدار مندر با وزن واقعی ظرف اختلاف داره، میدانیم مقدار مندر 2 کیلوست با اونی که ظرف خیلی که باشه 1 کیلوست، میدانیم مندر بیشتره، خب به ضرر بایع میشه دیگه. ظرف 1 کیلوی ما 2 کیلو کم کردیم. یا او طرف میدونید ظرف خیلی که باشه 2 کیلو کمتر نیست، اما اینا برای ظرف 0.5 کیلو کسب میکنن، میشه به ضرر مشتری، پول بیشتری داده و اونی که میوه کمتری گیرش اومده. ظرف 2 کیلویی رو 0.5 کیلو حساب کردن، کسب کردن از مجموعه. در صورتی که بدانیم مقدار مندر با وزن واقعی ظرف اختلاف داره، حالا اما به زیاده و اما به نقیصه. میگه بسیار از علما گفتن فقط اینجا ترازی لازمه. اگر احتمال میدیم مقدار مندر با وزن واقعی ظرف برابر باشه، ترازی رو لازم نشمردن. خیلی ظریف پیش میره شیخ، دقت کنید، اونجا زد ترازی رو لازم نشمردن. شیخ میخواد از همین مطلب استفاده کنه که اینا اندار پس از بیع رو میگن، نه پیش از بیع رو. حالا این چجوری دلیل میشه؟ میگه اگر اینا اندار پیش از بیع را بگن مطلقاً ترازی لازمه، چون ترازی پیش از بیع شرط صحت بیعه. به هر نحوی مخواد باشه، چه بدانیم مندر با وزن واقعی برابره، چه بدانیم بیشتره، چه ندانیم چجوره، در هر سه صورت ترازی لازمه. اگر اندار پیش از بیع مد نظر اینها بود، باید ترازی را مطلقا شرط میکردن، مطلقاً حتی اگر بدانی برابری را، شک داشته باشی در برابری، بدانی زیاده نقیصه را، اختصاص به یک صورت پیدا نباید بکنه، چون ترازی متعامله اگر پیش از بیع لحاظ بشه که شرط صحت بیع مطلقا باید باشه. از اینکه اختصاص دادن ترازی رو به اون صورت، خب این میتونه نشانه ای باشه از اینکه دارن اندار پس از بیع رو میگن. ببینید عبارت، فإن جماعة خصوا منحصر کردن اعتبار ترازی طرفین را به صورت علم به مخالفت، علم به مخالفت مقدار مندر با وزن واقعی، وزن واقعی ظرف، که قهرن به ضرر یکی میشه دیگه، به ضرر مشتری میشه یا به ضرر بایع میشه. فلو کان الاندار، حالا فلو کان برداشته از همین یک مطلب به نفع وجه اول، میگه اگر اندار برای احراز وزن مبیع بود و تصحیح عقد، یعنی اندار پیش از بیع، اگه اندار برای تصحیح عقد بود که اندار پیش از بیع، این معتبر بود مطلقا. مطلقا بگید حتی اگر علم به برابری هم داری، خب برسه به صورتی که شک در برابری داشته باشی، تا برسه به صورتی که بدانی زیاده و نقیصه را. ترازی متعاملین مطلقا لازمه پیش از عقد، مگر نه تجارت ان ترازی نخواهد بود دیگه. چون همین رو میگه، از این عبارت که اختصاص دادن ما میفهمیم ترازی جدیده. توجه کنی شیخ میگه ما از همین خصو تخصیص خص برداشت میکنیم اینا براشون ترازی جدیده، ترازی اولیه بوده، ترازی جدیدی. این ترازی جدید رو خب حالا بگیم محصورش کنیم به یک صورت، صورت علم به زیاده نویسه. اما اگر ترازی قبل از اندار باشه، ترازی جدید نمیشه، ترازی که اصل صحت معامله بنده بگویه، او که مطلقا شرطه. از لا معنال ایقاء العقد على وزن مخصوص به ثمن مخصوص من دون ترازن. ترازی اولیه، این تعبیر شما به ترازی جدید، ای به نفع برداشت شیخ میشه. میگه این نشون میده که ترازی، ترازی جدیدیه. یک ترازی اولیه داشتن، او شرط صحت معامله بوده. اگر اختصاص دادن به صورت علم به عدم تطابق بین مندر و وزن واقعی ظرف، این نشون میده ترازی جدیدیه، این دخلی در صحت اصل معامله نداره. خب میشه حالا این ترازیه رو محدودش کرد، بگیم این ترازی وقتی شرطه که بدانیم وزن مندر بیشتر از وزن واقعیه، مقدار مندر بیشتر از وزن واقعیه، بدانیم کمتره، وقت باید ترازی باشه. اگر احتمال برابری، احتمال زیاده و نقیصه هر دو داده میشه، ترازی لازم نیست، چون علی ای حال یا به نفع اینه یا به نفع اویه یا برابره، همه احتمالات وجود داره. اونجا ممکنه حرف رو بزن، اما اگر ترازی قبله او که شرط اصل صحت و معامله میشه، حتی بدانند برابری را دیگه تا برسه به شک و علم به زیاده. خب عرض کردیم دیگه، ببین جلسه قبل گفتیم وقتی که قرار اجماع باشه برای اینکه اندار جای اخبار و توزین رو میگیره، دیگه این به برکت اجماع این اندار جایگزین توزین و جایگزین اخبار شده.
خب این مجمعین چی گفتن؟ مجمعین گفتن این جایگزین اخبار و توزین میشه به این صورت که ترازی باشه در صورتی احتمال زیاد نقصان هست.
خب نباید ترازی رو محصور کنن. اگر ترازی، اگر اندار قبل از معامله است، ترازی باید مطلق باشه. از این که ترازی رو محصور کردن به صورت علم به مخالفت، معلوم میشه ترازی بعده.
یه طریقی برای توزیع مخصوص خود مدرو، اگر احتمال زیادت نقصان میدید این یه حالت خاصیه، خب یه ترازی جدید هم میخواد، اونجایی که دارید استثناء میکنید، ولی خب زیادت نقصان احتمالش هست.
بله، ولی انحصارش به یک صورت،
انحصارش به همین صورت، چون اگه زیادت نقصان احتمالش نباشه داریم دقیق انگار داریم خود مدرو رو اندازه‌گیری میکنیم.
بحث احتمال نیست، علم. ببینید میگه محصور کردن شرط ترازی رو به صورت علم به مخالفت. خب اگر قرار باشه ترازی، اگر قرار باشه اندار قبل از معامله مد نظر باشه، اونجا که ترازی مطلقا شرطه، چون او ترازی صحیح اصل عقله، فقط صرح المحقق و شهید از ثانیان. حالا یک عبارت دیگر از شهید و محقق میاره دیگه، توضیح این بمونه معنیش. اون راجع به تعطیلی صحبتی که شد، میگن تا یک شنبه که قطعا برنامه الزامی مرکز باید باشن آقای شنبه یک شنبه رو، حالا برای دوشنبه ببینیم چطوری.
حالا مذاکره پنج شنبه مؤسسه کلاس گذاشته، یک کلاس گذاشته 8
علی ای حال، ما برنامه امتحانات شفاهی رو داریم، فعلا امتحانات شفاهی رو هماهنگ کنید بگیرید این پنج شنبه جمعه اگر بتونیم اینجوری جمع جورش کنیم. برای هر کسانی که میتونن امروز و فردا و حتی جمعه تا یک شنبه دو شنبه برای امتحان شفاهی بیان، یک اطلاعی به مدرسه بدن که مدرسه به ما اطلاع میده چند نفر هستند و کی بیاییم همه هنگ میشه.
شما
تا کی میتونه شفاهی؟ ما تا روز عید نوروز میتونیم بیاییم. از کردیم کسانی پنجشنبه جمعه رو هستن به مدرسه اطلاعی بدن که پنجشنبه جمعه و شنبه یک شنبه امتحان شفاهی رو بگیریم. ولو هر نفری 7-8 دقیقه وقت بیشتر دیم، 10 دقیقه وقت بیشتر دیم. حالا برای پنجشنبه جمعه همه هم میکنیم، روزای شنبه یک شنبه و امروز بعد از ظهر ساعت 5 دقیقه. بله پنجشنبه و جمعه رو فرق نمی‌کنه. اما بله شنبه یک شنبه در تو هست.
درست در نکنیم.
چرا راحت رو سمت